با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی داستان بلند در ولایت هوا تفننی در طنز نوشته زندیات هوشنگ گلشیری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید ادامه بدیم داستان در ولایت هوا رو.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
با اجازتون. بلند شد، بایستی شروع میکرد. اصلا میسپرد به باجی، خواهرخوانده مرحوم زنش، تا یک زن دست و دل پاک برایش پیدا کند. همیشه توی دست و بالش از این طور زنها هست. سیغه‌اش میکند، همین که گوشت و پوستی برایش بار بگذارد و به اینجاها یک جارویی بزند و خریدی بکند کافی است. او که دیگر جوان نیست. میرزا کفش و کلاه کرد، با اتوبوس میرفت. یک دفعه دیدی شب و نصف شبی به ماشینش احتیاج پیدا کرد. وقتی عصازنان از دالان میگذشت بوی چرم مانده به دماغش خورد. پس جعفرخان از همین دالان گذشته بود. در را چطور باز کرده بود؟ شاید نوک دمش را گیر داده است به این چفت و خودش را کشیده بالا. در را که باز کرد خوشگش زد. حضرتشان روی سکوی در نشسته بود و دمش را به دست گرفته بود و مثل زنجیر دور انگشت و حتی مچش میچرخاند. جعفر از پشت دو شیشه گرد آن دو چشم اشکالود نگاهش میکرد. حسابی گریه کرده بود. پس تو نرفتی؟ جعفر گفت ما مثل شما خاکی ها بیوفا نیستیم ارباب. کسی سلام کرد. میرزا وحشت زده علیکی گفت و دامن پالتوش را جلوی این اهل هوایش گرفت. رفتگر محله بود. گفت زیارت قبول حاجی. داشت جارو میکرد. میرزا گفت کدام زیارت؟ مریض بودم، پام ضرب دیده بود، خانه دخترم بودم. جعفر داشت قژ و قوژ میکرد که میرزا دست برد تا مثلا جلوی دهانش را بگیرد. دو سه تا تار روی چانه جعفر توی دستش فرو رفت. دستش را عقب کشید و آهسته زیر لب گفت تو خفه شو. جعفر جیغ زد دارید خفه هم میکنی در باب، دستتان را بردارید. گفتم خفه شو. رفتگر گفت چی فرمودید؟ میرزا گفت هیچ جانم، داشتم با خودم حرف میزدم. رفتگر راه افتاد، غر میزد. این هم دشت صبح من. مردم مرض دارند، شاید هم زده به کلش. میرزا آهسته گفت دیدی؟ جعفر خندید نه ترسی در باب، فقط شما صدای مرا می شنوید. میرزا با عصبانیت گفت این را که مطمئنم، برای اینکه اگر هم بشنوند نمی فهمند چه شکری می خوری. اما من چی؟ همین امروز و فرداست که چوبی افتد میرزا یدالله دیوانه شده. یکی دیگر داشت از ته کوچه می آمد. باز دامن پالتوش را جلوی جعفر گرفت. جعفر گفت باز که دارید این کار را می کنید، هیچ کس مرا نمی بیند، یک ساعت است آدم ها رد می شوند. راست می گفت. میرزا نفسی کشید. الحمدلله. اما خودش چی؟ بایست اشاره می کرد. کاش زبان کرولال ها را یاد می گرفت. با صدوق سرهنگ بازنشسته سلام علیک کرد. صدوق گفت حال خانم چطور است؟ انگار گوشش هم نمی شنید. رسمش همین بود. گفت به خانم سلام برسانید. چه معنی داشت؟ 5 سال است که آن خدا بیامرز مرده و این هر بار باز سلام می رساند. عصازنان می رفت. از جعفر پرسید زبان اشاره که بلدی؟ جعفر گفت چی؟ زبان اشاره دیگر چیست؟ میرزا گفت همین زبانی که کرولال ها باهاش حرف میزنند توی تلویزیون هم نشان میدهند. خانمی دست میدهد مثلا برای درخت یا نان با دست یا انگشت ها حرکاتی میکنند. جعفر گفت ما کرولال نداریم، تلویزیون را هم هنوز اختراع نکرده ایم، اما قرار است بکنیم. تلویزیون سرش را بخورد، اما کرولال چرا دیگر ندارند؟ پرسید یعنی توی مملکت شما حتی یک کرولال هم پیدا نمی شود؟ جعفر گفت ما همه فقط بادام می خوریم. من که عرض کردم. میرزا گفت بله بادام می دانم. با این همه اشاره کرد که برود تو و دستی را سندان کرد و به انگشت اشاره چکش کرده بر آن زد. جعفر گفت پس همین را می گویید زبان اشاره؟ این را که ما خیلی وقت است اختراع کرده ایم. میرزا دیگر داشت خون خونش را میخورد. نگاهی به این طرف و نگاهی به آن طرف کرد، کسی نبود. نشست روبروی جعفر، دو لبه کلاهش را گرفت و داد زد من با تو چه کار کنم؟ جعفر فقط با دو چشم از حدق در آمده نگاهش میکرد. ها؟ چه کار کنم؟ اگر نوکر یا حتی غلام حلقه به گوش نخواهم باید کی را ببینم؟ جعفر دمش را رها کرد، دم جمع شد، از میان دو سمش سر خورد و ناپدید شد. اصلا داشت لب برمیچید، نه چانش که آن چند شوید زیر چانه داشتند تکان تکان میخوردند. هر دو گونهش فرو رفته بود و پای هر دو چشمش کبود میزد. اگر آن دم که حالا معلوم نبود کجایش پنهان کرده است نبود، انگار المثنای خودش بود. میرزا دو لبه کلاه جعفر را ول کرد و این بار با مهربانی گفت ظرف که نمیشویی، ولیان را هم که زنها باید چاق کنند، ضبط و ربط خانه هم که انگار ربطی به تو ندارد، آن هم که از قصر و گنجت، پس تو چه غلام حلقه به گوشی هستی؟ همچنان نگاهش میکرد و گلوله های ریز عشق از گوشه چشمهاش میغلطید. میرزا گفت غلط کردم بابا، هزار بار غلط کردم، پشت دستم را هم داغ میکنم که دیگر چله نشینی نکنم. از ته حلق جعفر صدای قلقل آب میآمد. یکی دو حباب هم از گوشه دهانش بیرون زد و مثل حباب کف صابون معلق میان صورت میرزا و جعفر ماند. میرزا بلند شد. جعفر داشت این بار راستی راستی گریه میکرد. پس اهل هوا قلقل میکنند، شاید هم دلشان میترکد، از غصه قل میزند و میترکد و حباب مثل حباب صابون. خدا نصیب بنده آسیش هم نکند. پا به پا کرد. مرد و زنی می آمدند. بچه‌ای بغل مرد بود. میرزا دست در جیب کرد، انگار که دارد دنبال کلید می گردد. نمی شناختشان. بچه‌ی بغل مرد شاید یک سال و نیمه بود. ریز نقش بود و پستانکی به دهان داشت. روبروی میرزا که رسیدند بچه پستانکش را انداخت و از سر شانه پدرش به جایی که حتما جعفر بود خیره شد. میخندید و دست تکان میداد. جعفر گفت حالا من را پنهان کن، بچه ها میبینندم. میرزا حسابی دست پاچه شد. بچه داشت از سر و کول پدرش بالا می آمد، انگار می خواست از سر شانه پدرش جست بزند پایین. چیزهایی می گفت و اشاره می کرد. پدر و مادر ایستادند، هر دو یا هر سه برگشتند و با تعجب به میرزا نگاه کردند. بچه می گفت بابا بابا و باز اشاره می کرد. پدر بچه گفت آرام بگیر بچه. بالاخره مجبور شد زمینش بگذارد و مچ دستش را بگیرد، اما بچه دستش را کشید و برگشت و به طرف آنها آمد. می دوید با قدمهای ریز اما تند و تا پدرش آمد بگیردش دیگر درست و حسابی شلنگ بر می داشت. جعفر گفت ارباب یک کاری بکن. میرزا دامن پالتوش را جلوش گرفت. بچه که دیگر جلوی سکو رسیده بود با تعجب به میرزا نگاه کرد و بعد خنده کنان دست دراز کرد و دامن پالتو میرزا را گرفت و کشید. میرزا هول شده بود. دست برد جعفر را مشت کرد و توی جیب پالتو انداخت. بچه دامن پالتو را عقب زد و سرک کشید. هنوز قشقش میخندید. پدرش میانه راهی ساده بود و میخندید. میرزا گفت یاد آقا جانش افتاده. دستی هم به سر و گوش بچه کشید. بچه با غیظ دستش را پس زد و دور پای میرزا چرخید. انگار میخواست با کسی قایم باشک بازی کند. بالاخره هم از میان دو پای میرزا سرک کشید و زد زیر گریه. آن هم چه گریه‌ای. پدر بچه هول شده بود که آمد بچه را به زور هم شده بغل کرد. گفت نمیدانم یک دفعه چش شد. تونتون رفت تا به زنش رسید. بچه همچنان گریه میکرد و ناآرام بود و گاهی هم سرک میکشید. زن گفت وقتی فهمید که آقا جان نیست زد زیر گریه. جعفر جیغ زد من را بیاور بیرون. میرزا گفت همانجا خوب است. فقط کلید را بده به من. کلید را گرفت و در را بست و بسم اللهی گفت و راه افتاد. به جغوج جعفر که بلند شد سرخم کرد و پرسید بچه ها صدات را می شنوند؟ جعفر گفت البته که می شنوند. حتی بچه هایی که زبان باز نکرده اند می توانند با ماها حرف بزنند. نه، پیاده نمی شد راه رفت. میرزا دست کرد و جعفر را زمین گذاشت. گفت یک دقیقه همینجا باش. رفت در گاراژ را باز کرد، بالا کشید. کپن‌های بنزینش را اغلب طاهره اینها می گرفتند. توی باک به اندازه کفاف امروزش داشت. جعفر درست جلوی در گاراژ ایستاده بود. انگار منتظر بود که در را برایش باز کنند. میرزا پیاده شد، در عقب را باز کرد، حتی کمر خم کرد و گفت بفرمایید ارباب، بنده غلام حلقه به گوش شما هستم. جعفر خودش را از رکاب کشید بالا و روی صندلی جا خوش کرد و گفت اختیار داری ارباب. میرزا در را برایش بست. بایست چند کوپن از بازار آزاد می خرید. همه سیگاری های کنار پمپ بنزین ها دارند. تا نزدیکی های میدان گل ها حرفی نزدند. توی آینه می دیدش که روی صندلی غلط و واغلط می خورد. گاهی هم از دستگیره بالا می آمد و از شیشه ماشین به بیرون سرک می کشید. پشت چراغ قرمز جیغ کشید باغ ارباب. میرزا گفت باغ که باغ. از چراغ قرمز که گذشت باز جیغ زد ارباب من دیگر نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. میرزا زد روی ترمز و کنار خیابان نگه داشت. چی؟ مگر توی خانه نمی توانستی سر قدم بروی؟ جعفر گفت نه، دود تو خانه های آدم ها بو می دهد. تا میرزا آمد چیزی بپرسد جعفر پریده بود بیرون و به طرف نرده های پارک می دوید. توی پارک و با آن همه بچه نکند دیوانه شده. میرزا در را بسته و نبسته دنبالش دوید. جعفر داشت از لای نرده ها می رفت تو. بعد دیگر غیبش زد. میرزا بایست از در می رفت. کاش برای همیشه می رفت. حیوانات و پرنده ها گاهی همین طورها در می روند. به جنگل می زنند یا به کوه، دست کم به کوچه. اما دیدش از باریک راه ریگ ریزی شده رد می شد. دستهاش را پشت سر چفت کرده بود و سلانه سلانه می رفت. گاهی هم می ایستاد و انگار که به گردش آمده باشد به درختی نگاه می کرد. بیشتر به کاج یا سروهای زینتی. به یک درخت سرو که رسید یک دور کامل دورش چرخید. عقب عقب رفت و نگاهش کرد. سرو بلندی بود. پشت به درخت کرد. وقتی میرزا فهمید دارد کمربندش را باز می کند پاتوند کرد. اگر بچه ها می دیدندش چی؟ دیگر می دوید که ناگهان دید دود سیاهی تمام درخت را مثل لفافی سیاه پوشاند. بعد از نوک درخت تنوره کشان بالاتر رفت. نکند دارد درخت را می سوزاند. هنوز چند قدمی به درخت مانده بود که از پرده دود بیرون آمد. کمربندش را بسته بود. نه، الحمدلله درخت عیبی نکرده بود و دود حالا مثل بادکنکی سیاه نوک درخت جمع شده بود. میرزا دستش را دراز کرد تا جعفر راحت بتواند بیاید بالا. مبادا بخواهد از دومش مبادا بخواهد از دم درازش استفاده کند. بغلش کرده بود و تند تند می رفت. اما جعفر انگار عین خیالش نبود. صداهایی مثل سوت سوتک بچه ها از خودش در می آورد. میرزا پرسید: این دود دیگر چی بود؟ جعفر لبه کلاهش را به سرانگشت بالا زد و از همان پایین نگاهش کرد. بادامی توی لپش بود. فضولات بادام ارباب، همانطور که مسبوقید CO2 است، بو هم ندارد. بعد هم به دود که حالا بر نوک سرب مثل حاله ای سیاه معلق ایستاده بود اشاره کرد: میبینی ارباب، باز هم برو گوشت بخور یا شیر، مگر بادام چه عیبی داشت؟ میرزا باز نگاه کرد، حاله ای گرد و کامل بود. جعفر گفت: اگر مزازمان بد عمل کند مثل بشقاب می شود یا اصلا شکل تاز. به در پارک نرسیده زیر لبه پالتو بردش، همچنان داشت از مزایای بیت الدخان می گفت. میرزا از بس حرصش گرفته بود پرسید: همیشه سیاهند؟ جعفر گفت: اکثرن. انگار فهمید که سکوت کرد، بعد گفت: من را بگذار زمین ارباب، بچه که نمیبری. چند سالش بود؟ میرزا گذاشتش زمین. کلاه از سر برداشته بود، وسط سرش تاس بود و موهای پشت گوش و سرش را بافته بود و مثل حلقه تنابی بافته از این گوش تا آن گوش آویخته بود. میگفت: از مال شما خاکی ها که خیلی بهتر است. میرزا برگشت تا سرو را باز ببیند، از اینجا پیدا نبود. وقتی میخواستند سوار بشوند از شیشه عقب ماشینی دختر بچه‌ای زبانک میانداخت. گفت: جعفر بجنب. باز در را برای جعفر باز کرد و خودش رفت پشت فرمان نشست. هنوز استارت نزده بود که پرسید: حالا درختش حتما باید سرو باشد؟ جعفر گفت: حتما که نه، اما خوب قشنگتر از همه است، من بیشتر میپسندم. اما گاهی هم بعضی بی سلیقه هاش به بوته ها دود می کنند. ماشین که راه افتاد قلط و واقلطی خورد و بالاخره خودش را به دستگیره بند کرد. گفت: بعد از این دیگر مزاحم شما نمی شوم، خودم یاد گرفتم هر وقت قضای حاجت داشتم می آیم اینجا، خیلی باصفاست. بعد هم نطقش باز شد، گفت: خب حالا آمدیم سر خودمان، به اصطلاح بهتر است همین حالا سنگ هامان را با هم واکنیم و الا اموراتمان نمی گذرد. میرزا غرید: مقصود؟ جعفر گفت: عرض به خدمت ارباب خودم، بنده درست است که غلام شما هستم، اما کاسبم، پین دوزم، خیلی هم کاری هستم. میرزا از آینه نگاهش کرد. کلاهش را بر کاسه زانو گذاشته بود و در سکنج صندلی فرو رفته بود. میرزا گفت: خب حرفت را بزن. جعفر گفت: مگر مفهوم نبود؟ میرزا گفت: البته قبلا هم فرموده بودید احتیاجی به تذکر نبود. جعفر گفت: البته که احتیاجی نیست، اما مفهوم مخالفی هم دارد، این دفعه مقصود همان است. جعفر گفت: که چی؟ میرزا گفت: که چی؟ جعفر گفت: که مثلا بنده بلد نیستم قلیان چاه کنم. میرزا گفت: دیگر؟ جعفر گفت: عرض کردم مثلا، نظایرش خیلی است، حسن بادام همین است. میرزا گفت: که تافه میگویید ما بفهمیم فرهزاد. جعفر گفت: نه، مثل فه و فرهزاد نیست، باید دقیقا معلوم باشد. ما بهش حذف به قرینه معنوی میگوییم، صنایع بدیعی را خیلی وقت است اختراع کرده ایم. میرزا که بیشتر از تراکم ماشین ها عصبانیش کرده بود یا حالا که چند نوع خوردنی خورده بود، دیگر صبوری دوران چله نشینی را نداشت. فریاد زد: بالاخره حرفت را میزنی یا نه؟ جعفر گفت: چشمر با چشم، تکرار میکنم، اگر به نظر علمای ما گرچه به نظر علمای ما از محسنات بدیعی نیست. محض اطلاع باید عرض کنم ما اخیراً کشف کردیم که حتی قافیه هم برای لاپوشانی کردن است. برای همین میرزا گفت خواهش میکنم برو سر اصل مطلب. جعفر گفت بله اصل مطلب. خدمت آقای خودم عرض میکنم ما رسممان این است که مرد وقتی از سر کار برمیگردد، حتی اگر کارش مثلا نشستن توی حضره باشد، میرود مینشیند پشت به مخده یا روی صندلی. زن خانه مثلا کوچول خانم بنده آفتاب لگن می آورد، دست و پای بنده را می شوید. آن وقت بنده زاده ها به همراه خانم بزرگ می آیند، به صف می ایستند و گزارش می دهند. میرزا زعفر عادت دارد روزنامه بخواند. بعضی ها البته پیش خودمان باشد بادام تلخ می زوند. میرزا گفت خب این کارها چه ربطی به من دارد؟ زعفر گفت چطور ندارد؟ میرزا گفت من که نفهمیدم، شاید باز علتش بدی مزاج باشد. جعفر گفت بنده چنین زسارتی نکردم. میرزا داشت پارک میکرد. گفت بالاخره نگفتی. جعفر تکانی خورد. پس رسیدیم. خب حالا دیگر میشود گفت. ببینید ارباب، ما مردها توی خانه دست به سیاه و سفید نمیزنیم. پس انتظار نداشته باشید که من یکی بدانم نمکدان کجاست. حتی ظرف هم بلد نیستم بشویم یا کف دکانتان را کهنه خیس بکشم. اگر مردی تو ولایت هوا به بچهش حریره بادام بدهد، همه توف و لعنتش می کند. بلند شده بود، کلاه بر سر و دمش را مثل زنجیر دور انگشت اشاره و مچش می چرخاند. مرد مرد است و زن زن، پینه دوز هم پینه دوز است. میرزا برگشت تا ماشینش را قفل کند. مثل همین پارک کردنش شده بود، راه پس و پیش نداشت. سر برداشت و برگشت. حالا فهمیدم، میخواهی بگویی تو باید کارت را بکنی، یعنی وصله بزنی و سنار بگیری. شیشه شکست و خورده هایش را جعفر زیر دندانهای ریزش خرد و خاکشیر میکرد. زنده باشی ارباب، خوب فهمیدی. از اول هم میدانستم که ارباب با معرفتی نصیبم شده. میرزا گفت فقط یک اشکال کوچک، خیلی کوچک است. جعفر گفت چه اشکالی ارباب؟ میرزا گفت اینکه اینجا پینه دوزی ور افتاده خیلی وقته. جعفر گفت شوخی میکنی ارباب؟ میرزا گفت نه جان بچه هم، کفش های ماشینی را سالی ماهی می پوشند، بعد می اندازندش دور و یکی دیگر می خرند. تعمیرش اغلب آفتابه خرج لحیم است. جعفر گفت چی؟ ممکن نیست، پولدارها شاید این کار را بکنند، اما بی پولها فقیر فقرا چی؟ میرزا گفت همان فقرا بیشتر کفش ماشینی می پوشند. جعفر دیگر حرفی نزد، حتی دومش را نمی چرخاند. مهره به مهره از میان دو انگشت رد می کرد. میرزا گفت می خواهی پیاده بشوی یا همینجا می مانی؟ بادام هم که داری. جعفر گفت اینجا بمانم؟ نه، باید کمک کنم. اگر برگردم میان سر و همسر خار و خفیف می شدم و بعد بله 10 یا بگیریم 20 سال دیگر هیچ کس مرا احضار نمی کند. باز می روند سراغ همان کل گنده ها. میرزا پیاده شد و در را برایش باز کرد. جیبش را نشان داد. می خواهی ببرمت؟ جعفر گفت خودم می توانم. دومش را تکه تکه از میان دو دکمه پیراهن تو می داد. هنوز چیزی را کروچ کروچ می جوید. میرزا گفت بهتر نیست بمانی؟ جعفر گفت چرا؟ دو حباب از لب قنچه کردهش بیرون زده بود و روی چند پرموی بالای لب و نوک دماغش معلق مانده بود. میرزا گفت آخر بچه ها چی؟ از صندلی سر خورد پایین. بچه ها به من آزاری نمی رسانند. دو کلمه حرف می زنند، چیزی می پرسند یا خبری می دهند و می روند. خوبیشان این است. سه قرمز نیستند، زود هم یادشان می رود. میرزا درها را بست و راه افتاد. می دانست جعفرخان به جیم جناب ایشان پشت سرش می آید. به مردمی که از پیاده رو می گذشتن نگاه می کرد. کسی توجهی نداشت. دکانها تک و توکی باز بود. با آشنایی سلام علیکی می کرد و می رفت. حاجی عسکری خم شده بود و قفل باز می کرد. حتما دیده بودش. میرزا لاعلاج سلام کرد. حاجی عسکری از جا پرید. پس تویی؟ من را بگو که فکر میکردم این بار به حرف من گوش داده ای، زن گرفته ای و حالا از ترس ارث خورها در رفته ای. مصافحه کردند. حاجی میگفت 10 دفعه بیشتر آمدم در خانه، از همسایه ها پرسیدم، گفتند خبر نداری، تلفن هم که جواب نمیداد. سر بر شانه میرزا گذاشت، گریه میکرد. آدم چه فکرها که نمی کند. گفتم شاید اصلا سرت را زیر آب کردند. حق حق می کرد. میرزا گفت مسافرت بودم، رفته بودم یزد. حاجی عسکری براق شد. جان عسکری، سیاه ما نمی کنیم. میرزا گفت جان بچه هام رفته بودم. حاجی عسکری گفت تو بمیری، تا نگویی جان خودم باور نمی کنم. میرزا می خواست بگوید اما اول پشت سرش را نگاه کرد. جعفر نبودش. حاجی عسکری پرسید اگر راست میگویی بگو ببینم مزنه پارچه چادری چند بود؟ همان حاجی عسکری خودمان بود، ختم کار و چکیده بازار. میرزا گفت میشود حسنیت را بفرستی دنبال مشتسن؟ حاجی عسکری گفت ای به چشم، اما فکر نکنم دیگر کاسب باشد. میرزا گفت تو بفرست. حاجی عسکری گفت باشد، اما به این شرط که بگویی عتیقه متیقه چه خرید. میرزا گفت پولم کجا بود حاجی؟ همینها را که بفروشم میبندمش، کسی دیگر عتیقه بخر نیست. حاجی عسکری گفت خوب میشود، خوب میشود حاجی، همین روزهاست که اربابها بیایند با سلام و صلوات. میرزا نگفت آمدند، راه افتاد. حاجی گفت حالا بفرمایید یک چای تلخ. میرزا گفت میرسم خدمتتان. جعفر جلوی دکان نشسته بود مثل شاگردی که منتظر استاد است. میرزا هم که در را باز کرد رفت تو و میان خرت و پرت ها گم شد. میرزا تا مشحسن برسد سر و صورتی به دکان دادی. به یکی دو همکار که انگار گذری سری به او زده بودند جواب سربالا داد و همین زودی فهمیده بودند که آمده است. به حساب ها رسید. یک تسبیح شاه مقصودی به 2 برابر قیمت همین یکی دو ماه پیش فروخت. پولها را که میخواست توی دخل بگذارد صدای خورد شدن نان خشکی را شنید. داد زد جعفر تو کجایی؟ جعفر گفت همین طرف ها ارباب. نشسته بود لبه یک قفسه، پهلوی تنگ شاخدار. گفت نه ترس ارباب، مواظبم. دست می کشید به پایه تنگ. ارباب این را هم می فروشی؟ میرزا گفت اگر مشتری پولدار پیدا بشود. جعفر پرسید دیگر؟ چرا دیگر اگر می زنی؟ میرزا گفت گفتم که این روزها دست زیاد است، تازه پول کجا بود؟ داشت می آمد پایین. به لبه قفسه آویخته بود و پاش را گذاشته بود لبه قاب قدحی چینی. میرزا بی اختیار دست دراز کرد، کاسه یله داد و برگشت سر جای اولش. جعفر گفت چه گرد و خاکی، پس این مشحسن تو اینزا چه کاره است؟ میرزا گفت دستش که به آنجاها نمی رسد، تازه از بلندی هم می ترسد. از کنار یک دست کاسه لعابی کار همدان رد می شد. گفت دوباره شروع نکن ارباب، من غلام حلقه به گوش هستم اما کاری را می کنم که برازنده مرد هاست. 30 سال شاگردی نکردم که مثل یک پادو گرد گیری کنم. میرزا گفت می دانم. خب آقای رحیمی اجازه بدید وقتمون تموم شد، بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
ببخشید که صدای ما قطع شد.
صدای شما قطع شد. بله. خب روزتون خوش، به ادامه برنامه هاتون برسید.
خواهش می‌کنم، لطف کردید. سپاسگزارم. خیلی ممنونم.